بکنیم و روزهای خود خوب بسازیم، همون چیزی که ما در برنامه هم به یک شکلی این هفته دربارش صحبت میکنیم. اگه اجازه باشه یکی از رباعیات زیبای خیام را با شما دوستان عزیز شریک بسازم که میگه: تا کی غم آن خورم که دارم یا نه، کین دم که فرو برم برارم یا نه. آدم واقعا نمیدونه که وقتی که نفسی را که گفته سعدی فرو میبره و ممد حیات است، آیا پس میتونه که بر بیاره و تبدیل به بازدمش بکنه، یا ای که نه، جانش گرفته میشه. این رباعی نمونه از حکمت و زیبایی کلام خیام است که ما را به لذت بردن از لحظه اکنون فرا میخوانه. خیام افزون بر شاعری یا علاوه بر شاعری، در علم ریاضیات و ستاره شناسی نیز دستاوردهای بزرگی داشته. گاه شمار جلالی که هنوز در افغانستان و ایران استفاده میشه از یادگارهای ارزشمند خیام هست. امروز در این روز فرخنده، دوستان عزیز، بیاییم با خواندن رباعیات خیام یاد این حکیم بزرگ را گرامی بداریم. بیاییم به فرزندان خود یاد بدیم که زبان فارسی و میراث خیام بخشی از هویت فرهنگی ماست. از بدخشان تا نیمروز، از مزار شریف تا جلال آباد، خیام در قلب‌های ما زنده است. دوستان عزیز شنونده، شما هم اگر رباعی از خیام در خاطر دارین و حفظش هستین، هم لطفاً بر ما بفرستین و با صوت و صدایتان به دست ما برسانین و همون را با دوستان و خانوادتان شریک بسازین و بگذارین امروز روزی برای پاسداشت ادب و فرهنگ پارسی باشه. با امید روزهای پر از دانایی و شادکامی برای همه مردم افغانستان. بخش گپ صبح کافه صبح تقدیمتان شد. لطفاً ادامه برنامه رو بشنوین.
خوشمون با هم پیش هر کدومشونم دیگه رو به راهم همه همه بچه ها کرد همه همه بچه ها کرد تو رفاقتم با هاشون همه چیم و دادم شب و روز نداره انگاری با این و آدم همه همه بچه ها کرد همه همه بچه ها کرد تو دلم عشقشونه خونمون خونشونه تو مروم همه جا حرفشونه بیا وسط صحبت رفیقای با حاله اونو که پیششون دلم غماشو بی خیاله نداری من تو بزر دم خودم خودت گرد نداری من تو بزر دم خودم خودت گرد
لحظات پایانی برنامه کافه صبح هست. این هفته با شما عزیزان از یک روز کاری خوب صحبت کردیم. شما هم صحبتای خوبی داشتین، هم با پیامک هم تلفن هایتان، صحبتای کارشناس برنامه هم خیلی عالی بود. و ما هفته آینده و شنبه چی خواهیم گفت؟ شنبه از سرشته و برنامه‌ریزی هفته آینده صحبت میکنیم. و سوال شنبه ما از شما عزیزان این خواهد بود که آدم با برنامه به نظر شما کیست؟ تا شنبه و کافه دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزر زیده نمایه و از نه ستانه آوای نایه شاید حسابه بانگه در آئے بارت پیامه از آشنایه
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. از گلهای زندگی، از اطفال ناز و دوست داشتنی دعوت میکنیم برنامه خودشان شاپرک را شننده باشند و مدت 15 دقیقه.
پروانه یه رنگ رنگ زیبا، باز آمده ای به خانه ما، در گوشه پنجره نشینی تا باغ قشنگ را ببینی. مهمان قشنگ رنگ رنگم، هم بازی کوچک قشنگم. امروز که قنچه های زیبا لبخند زند به صورت ما، من می کنم این پنجره را باز. پروانه من در و به پرواز. بسم الله الرحمن الرحیم. آهای شاپرکی ها سلام. سلام به شما دردانه های خندرو و مهربان، سلام به شما قندولک ها، مقبولک ها، خورترک ها. پدر و مادرای عزیز اطفال، پدر کلانا، مادر کلانا، به شما که شنونده های کلان برنامه شاپرک هستین هم سلام. خوش آمدین همگی با برنامه خودتان شاپرک. ما 15 دقیقه همراه شما هستیم و خوشحال میشیم کنار ما بمانید. شاپرکی ها، حال و احوالتان خوب است؟ بلندتر، نشنیدم. چی؟ عالی است؟ خدا را شکر، الهی که همیشه حالتان عالی باشه. یگانه آرزوی ما سلامتی تک تک شما نازدانه هاست.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودتان شاپرک.
بله، اینجا برنامه شاپرک است. نام خدا چقدر پیامک رایی کردید. هر روز یک کد پیامک از طرف شما به دست ما میرسه. من میخوانم و خیلی لذت میبرم از اینکه شما قندولک ها برنامه خودتانم میشنوین. چی گفتی؟ دوست داری تو هم پیامک رایی کنی؟ خب مگه رایی نکدی تالی؟ آها، شنونده نو برنامه شاپرک هستی. خو سعیس، بسیار زیاد خوش شدم که تو هم به جمع اطفال شاپرک آمدی. دوست خوبم گوشگو، اینالی من شماره پیامگیر برنامه را میگم: 07-9-4-7-1-7-1-4-4. این شماره به واتساپ بسل است. رسیدیم به بخش نمایشی برنامه داستان آشپزخانه شاپرکی.
وای 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 چه چاکلیت های مخبولی. رفیقا ما آمدم. کجا هستید؟
به به قاشق جان، دوست عزیز، خوش آمدی.
تشکر.
میگم قاشق جان، پارک برات خوش دیر شد.
خیلی
سلام 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 قاشق، خوب هستی؟
خیلی تشکر.
ببینم در دست چاکلت هست. وای چاکلت.
یک دقیقه صبر کو شکمو، من خودم اروز نخوردیم. صبر کو، من اینا رو آوردم که امروی هم دیگه بخوریم.
گوش کو، بگو چاکلت ها از کجا کدی؟ ها قاشق چای خوری برات داد یا که پیاله؟
هیچ کدامشان دیگه جد. ماو قاشق چای خوری و پیاله در پارک بازی ساتری میکردیم که یک کفگیر خیلی مقبول و براق و بلبری آمد.
خوب
آمد نزدیک ما، یک در قبرای ما گم زد، قصه کرد. باز برمو گفت که ما خیلی اوشیار و مقبول هستیم.
خوب اینا را گفت بعد از او چی شد؟ قصه کن
خلاصه ای که از ما تعریف کرد و بر هر کدام ما نفری چند تا چاکلیت رنگی رنگی داد. بله ما باوردم شد خانه که امروی اندگه بخوریم از خاطر که شما رفیقای جان جانی هم هستیم.
به
فامیلیه کود خوراکی های مزده رو دگام داشت.
وای چی بشنم، تو چی گفتی؟
چه کار خوبی کردم. بده که بخورم دیگه قاشق جان، بده دیگه.
نه نخوری نخوری، باش صبر کنی بابا، صبر کن. باش که من از روی اوجا آغاز پایین بیایم، صبر کنی چی گم پسه بابا، صبر کنی دیگه.
چرا نمیمونی که بخوریم چاکلیت داره؟ بگو گفت دیگه ای بابا.
خوشو مگرم تو او کفگیر براقه که بگی بشناختیش از قبل؟ دیدم بودیش؟
بروب دارست که نمشناختم، از کجا باید بشناسم؟ برای خیلی بلبلی و مقبول بود، فکر کنم به خودش مواد براق کننده زده بود. کم تو بلبلی
مرشق جان، میگو وقت نمشناختی یاری که او بیگانه بوده. ما نباید به بیگانه ها اعتماد کنیم، از دستشون چیزی را بگیریم.
دیگ جان چه عیبی داره؟ چاکلیت که خیلی خوب است.
بله من خودم هم بفهمم قدر که چاکلیت چیز خوشمزه است.
دیگ جان داقی خدا جگر خون میسازی، او کفگیر خیلی خوب بود. گفتم که چطور بل 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 میزد، مهربانا بود، مثل خودم بود.
آه دیگه
دوست خوبه، نمیشه هر کسی را که در آن دیدیم و قطع ما خوب رفتار کرد بگویم که این قابل اعتماد است و خوراکی را از دستش بگیریم و بخوریم. فهمیدی؟
دیگ جان یعنی کفگیر بلبلی پلنی داشته بر قاشق جان؟
من نمیگم که حتما قصد بدی داشته یا کدام نقشه و پلنی داشته، اما میگم بهتره که ما یک کمی احتیاط کنیم و از کسایی که نمیشناسیمشان خوراکی نگیریم و حتی با بیگانه ها گپ هم نزنیم. اگر از ما سوال کردن و چیز خواستن و چیز پرسیدن، ما نباید جامشانه به تفا بیدی، باید به کلانایتان بگوید در وقتا. فا بیدید
من خودم این درستم دیگ جان، راست بگی، گپت کاملا صحیست.
آنه باز خوب شد چانس آوردیم که چاکلیت ها را نخوردی.
هیچ کدامش را نخوردم، پیش خودم گفتم بیارم خانه امرای رفیقایم که شماها باشید بخورم، که دیگه این قسمی شد.
ای بابا تشکر که به فکر ما بودی.
زنده باشی.
ولی حیف او چاکلیت های مقبول که نمیتونیم بخوریم شد.
ای شکمو گنگ مثل مرشداری شکمو شدی. راستی مرشداری کجاست؟
خوال خیره دیگه، هرچی که بود به خیر گذشت. برشتاری جانم خواست بیاین که من براتان چاکلیت بتام.
بگه چاکلیت داری؟
بله که دارم، خوبشم دارم، مزدارشم دارم. یکو چاکلیت دارم بابا،
چاکلیت های مزداری.
اقا مزدار هست، ایدیش خیلی خوشمزدار، ایدیش که کهو داره خیلی خوشمزدار. آشپز است.
بگم دیشا
باره
کجا بوده بودی اینا رو که من
دوستای گلم، نمایش شنیدین؟ امیدوارم خوشتان آمده باشد. نوبتی هم باشه، نوبت پیامک های شما دوستای عزیز ماست. پیامک امروز از طرف زهرا جان عظیمی از مهاجرین ساکن مشهد است. زهرا جان نوشته: سلام، امیدوار هستم حال شما و حال همه اطفال دنیا خوب باشه. تشکر عزیزم از احوال پرسی گرمت. زهرا جان گفته: من برنامه شاپرک خیلی خوش دارم، اما از دست شما ناراحت هستم، چون چندین بار پیام دادم اما نخواندین در برنامه. میخواستم بگویم که برای من یک قصه درباره گلها تعریف کنی. زهرا جان از دست ما جگرخون نباش. اینه پیامتم خواندم، به خاله قصه گو هم میگم. تشکر از همه شما طفلای شاپرکی که پیامای خود برای ما روان میکنید. دوستای خوبه، رسیدیم به پایان برنامه امروز شاپرک. تشکر از همراهی شما. تا فردا که باز هم به خانه هایتان میاییم، شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. با امان خدا.
از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی خوشی را در پیش رو داشته باشن. زربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیهی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امیدوار استم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. امروز هم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر حسین کرمی، جراح و متخصص امراض کلیه و مجاری ادراری یا اورولوژی و فلوشیپ آندو یورولوژی هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به سنگ‌های گرده یا کلیه‌ها صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب در مورد چگونگی تشکیل سنگ‌ها در کلیه‌ها و روند ایمریزی صحبت کردند. به عوامل و فاکتورهای زمینه‌ساز اشارات خوبی داشتند. راجع به علائم و نشانه‌های بیماری هم در جلسه قبل صحبت شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب کرمی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
به نام خدا. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه رادیو عرض سلام و ادب دارم.
تشکر از لطف شما که بازم لطف کردین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، دیروز اشاره شد که سنگسازی کلیه ها میتونه جنبه ارثی داشته باشه. خب اونایی که میگن ما کلیه ها و گرده های ما سنگسازی به صورت ارثی و ژنتیک داره، اینا چه کار باید بکنن؟ چی راهنمایی دارین؟ ای که بعضی مریضا دکتر صاحب شبها چند نوبت به خاطر ادرار و پیشاب باید از خواب بلند شون و اینا را از خواب بیدار میکنن، باید تشناب برن، اینا مشکلشان چیست و چی اقداماتی باید لازم بدن؟
خب باید بررسی بشن چه بدنشون چی کم داره. آیا سیتراتش کمه؟ آیا اگزالاتش زیاده؟ آیا غده پاراتیرویدش مشکل داره؟ آیا کلسیوم کلیه‌هاش کلسیوم نشتی داره؟ اینها رو باید بررسی بشه. از یکی باید به دکتر مراجعه کنه و بررسی بشه، علت که مشخص بشه اون علت رو با جایگزی میکنن حل میشه.
بله.
و اما در رابطه با شب بیدار شدن ها، علت هاییه که باید بررسی بشه، اونم از نظر قند خونشون و از نظر اینکه مثانه شون مثانه عصبی نباشه و مش حجمش کم نباشه، دیوارش ضخیم نباشه. اینا مواردیه که نیازمند بررسی و تشخیص است و همینطوری نمیشه اظهار نظر در موردش کرد.
دکتر صاحب، با توجه به اینکه تاکید شد که مصرف مایعات فراوان و زیاد برای سلامتی جسم و مخصوصا کلیه ها و گرده ها بسیار ضروری است، بعضا در میان مردم این باور وجود داره که ترکیبات مختلف ماء شعیر یا آب جو برای سنگ کلیه ها مفید است. آیا این برداشت درست است؟ و بهترین مایه مصرفی برای سلامتی چیست؟ همینطور در مورد دواهای گیاهی و سنتی هم و کیفیت بعضی از آبهایی که مردم معتقد هستند که آب فلان منطقه سنگین است، این میراجع به کیفیت آبهای مناطق مختلف هم توضیحات بدین، مخصوصاً در رابطه با نقششان در سنگسازی در گرده ها.
در رابطه با ما و شعیر خیلی از سوال میپرسند بهترین نوشیدنی آبه. مستثر هستید. ما برای جلوگیری از سنگ کلیه و همچنین شستشوی کلیه ها بهترین نوع آب هستش، همین آبی که استفاده می کنیم، چه بسا که تصفیه هم نکنیم اصلا.
بله.
ولی در اولویت بعدی انواع میوه ها هستش، اینها تدریجا در بدن ما در طول روز باز میشه. سبزی ها هستش و استفاده از غذاهای آبکی، اینها خیلی کمک کننده است. ولی ما و شعیر را به خاطر اینکه قند داره، به خاطر اینکه ترکیبات دیگه ای داره، به عنوان حلال سنگ و دفع کننده سنگ از نظر علمی اصلا توصیه نمی کنه.
بله.
داروهای گیاهی، ببینید، ما خیلی سوال خیلی ممکنه بعضی از افراد باشه، مثلا می فرمان که در آبی در منطقه ما وجود داره سنگ ها رو ذوب می کنه. مستثر هستید. این برای همه سنگ ها نیست. ببین، با مکانیزمی که ادرار رو ما قلیایی بکنیم، مستظر هستید، در ادرار آسیدی بعضی از سنگ ها تشکیل میشه، در ادرار قلیایی اینا ذوب میشن، از جمله سنگ های آسید اوریکی و سیستینی. ممکنه این حالت پیش بیاد، آسید اوریکی اغلب. ولی ما به این بیماران آب بعضی از مناطق میاد قلیایی میکنه و ما از نظر طبی میایم این سنگ ها رو قلیایی که میکنیم، مثل اینکه حبه قند در داخل آب چطوری ذوب میشه، کلسیومی که به اینا اصلا ارتباطی نداره به نوعی نوشیدنی.
دکتر سبکرمی، گفتین که یکی از حالات در ارتباط با علایم و نشانه های سنگ های کلیه بدون علامت بودن است. یعنی تعدادی از آدم ها هستن که سنگ کلیه دارن اما تا مدت ها، ماه ها و سال ها هیچ گونه علامت و نشانی ندارن. خب در این ارتباط ماها و مردم چی کار باید بکنن که مطمئن شوند سنگ گرده ندارن؟
ببینید، امروز سونوگرافی که شاید بهترین وسیله تشخیصی اولیه هست برای بیماری های کلیه، مثل گوشی ما، گوشی اورولوژیست ها که متخصصین قلب و استتوسکوپ قلب مردم رو گوشیم، گوشی ما هم در حقیقت سونوگرافیه. یه سونوگرافی ساده اگر انجام بدید سالیانه یک بار، این دقیقاً کیست کلیه، سنگ کلیه، تومور کلیه، نمیدونم کیست تخمدان، سنگ مثانه، تومور مثانه و اطلاعات خیلی زیادی رو به خیلی راحت در اختیار ما قرار میده.
بله.
سونوگرافی ارزونه، در همه جای کشورمون وجود داره، اشعه نداره. خب یه سونوگرافی ساده 6 ماه یا سالیانه به همراه یه آزمایشات روتین، اینها اگر انجام بدیم، کلسیوم خونمون رو بگیریم، ادرارمون رو بررسی بکنیم از نظر عفونت، از نظر دفع انواع کریستال ها در ادرارمون، پی اچش، اون درجه غلظتشون، یه چکاپ اولیه انجام بدیم، ما مشخص میشه که اگر زمینه ای داریم. به عنوان مثال تو هم فرد میاد یه چکاپ میکنه، میبینیم که یه سنگ 4 میلی گزارشمون. خب 4 میلی رو 4 سال دیگه بیاد ممکنه شده 4 سانت.
بله.
ولی تو هم مرحله با یه درمان های دارویی ما میتونیم اینا رو درمان بکنیم، یعنی اینا رو حلش بکنیم. امروز استفاده از درمان‌های دارویی خط اول درمانی برای سنگ‌های ریز هستش، با اونایی که سنگساز هستن، دادن یک سری داروهایی که دیورتیک هست و همچنین قلیایی کردن ادرار و استفاده از ترکیبات سیترات خیلی از سنگ‌ها رو کاملا کمک میکنه که خود به خود دفع بشه.
بله.
پس سونوگرافی یک وسیله بسیار عالی است که ما ساده میتونیم به اصطلاح اینو تشخیص بدیم. اگر تو سونوگرافی نتونیم، میریم یه سی تی اسکن شکم و لگن با و بدون تزریق انجام میدیم که دقیقاً مشکل ما رو مشخص میکنه.
دکتر صاحب، بعضی افراد در آزمایش و تست ادرار و پیشابشان دفع اگزالات دارن و مشخص میشه که در ادرار اینها مدت‌ها و سال‌ها اگزالات دفع میشه. که خب گفتید که شایع‌ترین نوع سنگ‌های کلیه هم سنگ‌های کلسیم اگزالات است. اینمی افراد سوزش ادرار و درد پهلوها هم گهگاهی دارن، اینا چه کار باید بکنن؟
خب علت این میتونه این درد پهلوشون همین دفع اگزالات ها باشه، ولی بیشتر این درد ها اغلب منشأ اسپاسم و گرفتگیه. ما به این بیماران میگیم که حرکت های کششی روزانه انجام بدن، گرم نگه دارن، اگر در فصلهای سرد ببندن پهلوهاشونو و این درد خود به خود از بین میره. برای کسانی که اگزالات زیادی دفع میکنن، ما توصیه میکنیم اگزالات زیاد وارد بدن اینها نشه.
بله،
که اسفناج هست و بعضی از رژیمهای غذایی که باید باید نظر تحت نظر متخصصین تغذیه حتما کنترل بکنن ورودی رو. و اما مسئله دوم اینه که مایعاتشونو ببرن بالا. اگر آب به همراه این رقیق بکنن، این اگزالاتی که در وجود دفع میکنن، آب زیاد بخورن، اثر درد و سنگسازیش رو خونسا میکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
تأثیر داروها بر کلیه ها. در هر فرد سالم و طبیعی دو کلیه وجود دارد که هر کدام در یک طرف ستون مهره ها و زیر دنده های تحتانی واقع شده اند. کلیه ها از نظر شکل شبیه لوبیا می باشند. هر کلیه به اندازه مشت بسته فرد است. اکثر اعضای بدن برای عملکرد مطلوب وابسته به کلیه ها هستند. وظیفه کلیه ها برداشت مواد زائد از خون و بازگرداندن خون تصفیه شده و تمیز به بدن است. هر دقیقه حدود 1 لیتر خون از طریق سرخرگ کلیوی وارد کلیه ها می شود. کلیه های سالم بر اساس میزان مایعات دریافتی به طور معمول 1 تا 2 لیتر ادرار در روز تولید می کنند. کلیه سالم قابلیت افزایش فعالیت خود را دارد، به طوری که اگر یک کلیه از دست برود، کلیه دیگر بزرگ شده و کار 2 کلیه را انجام خواهد داد. داروها با روش‌ها و مکانیزم‌های متفاوت بر روی عملکرد کلیه‌ها تأثیر بد و یا مخرب دارند. یکی از این موارد مکانیزم ترمودینامیکی است که در آن داروها موجب می‌شوند جریان خون در کلیه کاهش یابد و در پی آن کلیه دچار کم‌خونی شده و صدمه ببیند. دومین مکانیزم مربوط به آثار سمشناسی است. در این روند دارو وارد کلیه شده و مانند سم عمل کرده و کلیه را از بین میبرد. مکانیسم سوم مربوط به آثار حساسیتی یا آلرژیک است. ممکن است دارو موجب آلرژی در کلیه شود و رسوب کرده و آن را از کار بیاندازد. نشانه های هشدار دهنده بیماری های کلیوی و دستگاه ادراری: فشار خون بالا، پیدایش خون یا پروتئین در ادرار، آزمایش کراتینین خون بالاتر از 1.2 میلی گرم در دسیلیتر در زنان و 1.4 میلی گرم در دسیلیتر در مردان در بیماری های کلیوی. سطوح کراتینی در خون ممکن است افزایش یابد. کراتینین ماده دفعی است که توسط کلیه های سالم از خون خارج می شود. تکرار ادرار به ویژه در شب، مشکل در ادرار کردن یا ادرار دردآور، تورم در چشم ها، تورم دست ها و پاها به ویژه در کودک.
ش شنوندگان عزیز، سپاس و تشکر از لطف شما از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر حسین کریمی، جراح و متخصص امراض کلیه و مجاری ادراری، اورولوژیست و فلوشیپ آندو یورولوژی، در ارتباط با اقدامات درمانی و مراقبتی افرادی که یک زمینی ارثی و ژنتیک داره برای سنگسازی گرده ها صحبت کردند. و ضمن ای که باید مصرف آب زیاد ایچ وقت فراموش نشود. میوه و تحرک و فعالیت بدنی و ورزش و اینها را باید ما هیچ وقت فراموش نکنیم برای سلامتی ما، مخصوصا برای گرده های ما. از نمک و خوراکی های پرپروتئین باید پرهیز شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب کرمی، یکی از سوالات شایع در رابطه با چگونگی دفع شدن و خارج شدن سنگ های کلیه ها ایست که مثلا یک سنگ خرد و بسیار کوچک مثلا 3-4 میلیمتری در کلیه ها دارن، اینا چی کار بکنن؟ کدام کار خاص لازم است برای دفع او؟ و بعضی ها مدت ها این سنگریزه را دارن در کلیه خود، در این قسمت هم اگه معلومات بتین ممنون میشیم.
اغلب سوال میپرسند سنگ ها، دفع شدن سنگ ها. من خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم، ببینید بر طبق قانون اگر اندازه سنگ زیر 4 میلیمتر باشه 95% خود به خود دفع میشه، نیاز به درمان نداره اصلا.
بله.
نه سنگ شکنی میخواد، نه دارو میخواد، نه درمان، با مصرف مایعات خود به خود دفع میشه. این تکلیف این سنگ ها. حالا این سنگ سایه 3 میلیمتر 3.5 هست، نیست که بمونه، اینا میره دوباره تشکیل میشه. باید آب زیاد بخورن و اگر داروهای نیاز باشه یه سری داروهای تکمیلی هم با مراجعه به پزشک استفاده بکنن که این از ریز سنگ هم تشکیل نشه. پس سنگ های زیر 4 میلی نگران نباشید، خود به خود دفع میشه، فقط با مایعات زیاد و تحرکات بدنی.
بله.
این از این. اگر اندازه سنگ 4-6 میلیمتر باشه این 50-60% دفع میشه، 40% ممکنه دفع نشه. اینا رو حالا میگیم تو درمان خدمت شما عرض خواهم کرد.
دکتر صاحب، یکی از مشکلات سنگسازی گرده ها از اول تولد در نوزادی و طفولیت است. فامیل و پدرها و مادرها برای فرزندان و اطفالشان که از اول تولد سنگ در کلیه های خود دارند چی کار باید بکنند؟
سنگ سازی در بچه ها رو ما باید جدی بگیریم. علت زگی علامت سوال میذاریم و میبینیم که چرا مستظرتید و باید بررسی بشه. این نیازمنده هر بچه که مبتلا به سنگ سازی، من توصیه میکنم به یه نفرولوژیست اطفال مراجعه بکنن و کاملا تحت بررسی قرار بگیرن. داروهایی که لازمه به موقع شروع بشه.
و دکتر صاحب، در این قسمت اگر کلیات و نکات مهمی را در ارتباط با معالجه و درمان این مریضی ها بفرمایین تشکر میکنیم.
بله، بزرگتان عرض کنم یه واقعا خبر خوشی که من خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم اینه که امروز خوشبختانه 95% از سنگهایی که در کلیه ها به اندازه های مختلف وجود داره همه به روش آندوسکوپی بدون جراحی، بدون شکاف و حتی در خیلی از مواقع بدون بستری و به صورت سرپایی و یا حداقل با یک شب بستری در بیمارستان قابل درمان هستند. در گذشته اگر سنگی تو لوله حالب گیر میکرد دفع نمیشد، ما شکاف یه وجبی در روی شکم میدادیم، سنگو در می آوردیم، یا شکاف یه وجبی در پهلو داده می شد که از نظر زیبایی، از نظر درد، از نظر فتح محل عمل و بالاخره اینا اذیت دهنده و آزاردهنده بودن برای بیمار.
بله.
امروزه ببینید، من خدمت دوستان از زرد بکنم، اگر در کلیه های شما سنگی هست که اندازش بالای 6 میلیمتر و زیر 1-1.5 سانت هست، بهترین درمانش اینه که این زیر دستگاه سنگ شکنی برون اندامی. برون اندامی یعنی چی؟ حتما تجربه کردی در بیمارستان ها یه دستگاه هایه که بدون بیهوشی فقط فرد لباسش رو در میاره، زیر این دستگاه میخوابه، اون پروب رو میزنن، امواج رو میتابونن اونجا و در عرض 3 جلسه این سنگ ها 80-85% بسته به شرایط ممکنه این سنگ ها خورد بشه بریز. این برای چه سنگ هاییه؟ سنگ هایی که بالای 6 میلیمتر و 1-1.5 سانت و در کلیه ها هستن و ترجیحاً هم در کالیس تحتانی نیست، اون کف کلیه نباشه. خب پس این جراحی نشد، این سرپایی بازم یه خیلی سریع مشکل بیمار حل میشه. اگر یه مریضی بیاد سه جلسه سنگ شکنی کرده تو کلیه جواب نداده و یا اندازه سنگش خیلی بزرگه، اینها امروزه درمان طلاییشون به روش تونل پوستیه.
بله.
اگر لطف بکنن تو اینترنت هم سرچ بکنن شنوندگان عزیز، عمل PCNL، عمل PCNL، اگر اینا رو سرچ بکنید، من همه اغلب اینا رو فیلمایی که انجام میدم جهت اینکه اطلاع رسانی بهداشتی به مریضامون داشته باشیم، همه رو تو صفحات اجتماعی میذارم که مردم ببینن. عمل PCNL اینه که ما یه سوزن به کلیه میزنیم، اونجا رو یه ذره گشاد میکنیم، دوربین و مثل اندوسکوپی معده وارد کلیه میکنیم، سنگا رو خرد میکنیم، همه حتی سنگای شاخگوزنی 4-5 سانتی رو خرد میکنیم، در میاریم یه بخیه میزنیم.
بله.
مریض با یک شب بستری سنگ شاخگوزنی از کلیهش میاد بیرون. پس اینم درمان اون سنگای بزرگیه که به سنگ شکنی و اینا جواب نده. حالا سوال، اگر سنگ در لوله حالب گیر بیفته چی؟ اگر سنگ بیاد حرکت کنه از کلیه خارج بشه، به منزله درد ایجاد میکنه که از درد زایمان در خانم هم شدیدتره. اینو دوستان عزیز شنوندگان محترم، اگر سنگ تو لوله حالب بتونه اینو جدی بگیرید. سنگ که تو لوله حالب میاد دیگه داستانش فرق میکنه، انگار مثل اینکه با فشار ما گردن و گلوگاه کسی رو فشار بدیم ببندیم، خفه میشه، کلیه ها خفه میشه. این رو حتما باید به دکتر مراجعه بکنید. این سنگ ها امروز خوشبختانه به روش TUL یا به روش اندوسکوپی سنگ شکنی، به روش اندوسکوپی حالب، اگه هم تو اینترنت سرچ بکنم اینها رو کاملا میریم و این سنگ ها رو با لیزر یا انواع دستگاه های سنگ شکنی دیگه خرد میکنیم. مریض حتی بدون بستری با کل بیمارستان اومد و رفتنش 4-5 ساعت بیشتر طول نمیکشه و اینها برای سنگشون درمان میشه.
بله.
پس سنگ در لوله حالب رو پشت گوش نندازیم، چون یه 3-4 هفته اگر بمونه بعد از اون میبینی که کلیتون خوابیده، کلیه دیگه 3-4 هفته ای اگر اون سنگ از جلوش برداشته نشه برای همیشه از بین میره. اینو دقت بکنید. اگر سنگ تو مثانه هم باشه بازم به همه روش های اندوسکوپی کاملا قابل درمانه.
سنگ های داخل حالب یا همون لولی که ادرار از گرده با مثانه منتقل میکنه، سنگ های داخل اینمی حالب اگه خرد کوچک باشه آیا با دارو و مصرف آب قابل دفع شدن هستن یا نی؟ مثلا یک سنگ 3-4 میلیمتری باشه فرزن، در این زمینه چه کارهایی باید بکنن؟
سنگ وقتی که 95% دفع میشه، یعنی از حالب دفع میشه دیگه، از کجا؟ از کلیه میاد به حالب، از حالب دفع میشه. ولی بعضی افراد اصلا حالبشون تنگه، بعضی افراد اصلا اون محل اتصال حالب به مثانه که باریک در اینجا هست خیلی تنگه، گیر میکنه، دفع نمیشه. در هر صورت ما میتونیم بهشون فرصت بدیم اگر شانس دفعش بالا هست، ولی اگر در عرض 3 هفته دفع نشد یا دردش مداوم بود، باید به روش اندوسکوپی سنگ شکنی حالب سرپایی و به روش TUL باید برن و سریع درمان بکنن که کلیهشون آسیب نبینه.
دکتر صاحب، آیا چای در سنگسازی کلیه و گرده نقش داره؟ خود چای و بعد صاف بودن یا گاته و تیره بودن چای نقش داره؟ آیا مضر است یا نه؟ و سوال دیگه ای که هندوانه و تربوز چی نقشی در رابطه با سنگهای کلیوی داره؟ آیا مؤثر است مصرفش؟
چای هم بالاخره جزء عادت ما هستش و هممون علاقه داریم بهش و توصیه میکنیم. چای هم اندازه داره، در یه حد متعارف اولا استفاده بشه، هر چقدر کم رنگ باشه بهتر هستش.
بله.
ولی ما توصیه نمی کنیم که چای مردم زیاد نخورن. ولی برعکس انواع کافئین، نسکافه، اینها میدونی اینا داستانشون فرق میکنه، اینها به تفننی بهتره، نه اینکه به عنوان نوشیدنی های اصلی ما در نظر بگیریم.
بله.
هندونه یکی از میوه هایی هستش که واقعا معجزه میکنه در شستشوی کلیه ها، ولی زاد اونایی که دیابت ندارن، اونایی که مشکلی ندارن، مخصوصا ما در فصل های گرم سال مصرفشو شدیداً توصیه میکنم که استفاده بشه.
و بالاخره یه سوال دیگه ای که مطرح است اینمی که تصفیه کردن آب با دستگاه های تصفیه آب که آل معمول شده، اونایی که توانش داره، پولش داره، دستگاه تصفیه آب میخرن، میگه آب سنگین است، گچ داره، چی داره، ای آیا مفید است؟ آبهای تصفیه شده و آبهای معدنی در جلوگیری و وقایه از سنگ های کلیه نقش دارن، مؤثر هستن، مفید هستن، یعنی کدام نقشی ندارن؟
ببینید، تحقیقات خیلی بزرگی در سطح دنیا انجام شده، اومدن در کشورهای افریقایی، مثلا کتابای تو کتابای مرجع ما هم هست، یه تعداد آب منطقه رو استریل کردن دادن به اینها، یه تعداد آب معدنی دادن اصلا به اینها، و در طول زمان اونهایی که البته مشکلات زمینه‌ای دارن اونها رو جدا کردن. دیدن به این نتیجه قطعی امروز رسیدیم ما که بین نوع آب و سنگ و سنگسازی ارتباطی وجود نداره.
بله
دوستان عزیز، هیچ ارتباطی نوع همون آب منطقه تونو زیاد استفاده بکنید، سنگسازی جلوگیری خواهد کرد.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
مسمومیت دارویی یکی از متداول‌ترین انواع مسمومیت هاست. استفاده بیش از حد مجاز هر دارو یا ماده‌ای می‌تواند باعث این نوع از مسمومیت شود. البته گاهی حتی استفاده از داروهایی که به قصد درمان فرد تجویز شده اند در همون دوز مجاز مصرفی ممکن است به دلایلی مانند وجود مشکلات زمینه‌ای در فرد و یا تداخل دارویی با یک داروی مصرفی دیگر منجر به بروز مشکلات در بدن فرد و مسمومیت دارویی شود. سن بیمار، نوع بیماری و همچنین مکانیزم دفع دارو از بدن از نکاتی است که باید در تجویز و مصرف داروها حتما مورد توجه قرار بگیرند. اما گروه دیگری از داروها به محض مصرف و ورود به بدن موجب بروز مسمومیت می شوند. در مورد بعضی از داروها هم دوز درمانی با دوزی که باعث بروز مسمومیت می شوند بسیار به هم نزدیک است و مصرف کمی بیش از حد تجویز شده می تواند باعث بروز مسمومیت دارویی شود. مسمومیت سهوی و عمدی دو نوع شایع مسمومیت دارویی است. در مسمومیت سهوی دارو به اشتباه مصرف می شود. معمولاً کودکان و حتی در برخی موارد بزرگسالان و افراد کهنسال قربانی این نوع از مسمومیت هستند. در مسمومیت عمدی فرد آگاهانه و عمدی داروی بیش از حد مصرف می کند. معمولاً داروهایی که در منزل نگهداری می شوند مثل قرصهای آرام بخش و اعصاب از جمله داروهای مصرفی در این دسته هستند. متاسفانه اکثر داروها علائم مشخص و اختصاصی برای تشخیص مسمومیت دارویی ندارند. گاهی اوقات هم دیده می شود که بسیاری از مردم به دلایل مختلف مثل سردرد یا دندان درد به طور مکرر از قرصهایی مثل استامینوفن استفاده می کنند. باید بدانید که مصرف یک یا دو عدد از این قرصها باعث ایجاد مسمومیت نمی شود. ولی اثرات چنین دارویی در بدن به صورت تجمعی است. یعنی با مصرف مداوم امثال چنین قرصهایی اثرات آن در بدن جمع می شود و بعد از گذشت مدتی علائم مسمومیت را ایجاد می کنند. تنفس‌های تند یا حالت تهوع و سردرد و سرگیجه همگی از نشانه‌های مسمومیت چنین داروهایی هستند. اگر متوجه شدید که فردی سهوی و یا از روی عمد مقداری دارو مصرف کرده که ممکن است موجب مسمومیت شود، باید حتما اون را نزد پزشک یا مرکز مسمومیت ببرید. بهترین راه برای پیشگیری از مسمومیت ناخواسته با دارو آن است که دارو را فقط با تجویز پزشک مصرف کنید. توجه به تاریخ مصرف داروها از دیگر نکات قابل توجه است. یادتان باشد که به هیچ عنوان نمی‌توانید شربتی را که 4 یا 5 ماه در یخچال نگهداری شده مصرف کنید.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات بسیار خوب شما. با شما خداحافظی میکنیم. ممنون از لطف شما. با شنوندگان عزیزم در اینجا خداحافظی میکنیم. از همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
سپاس و تشکری داریم از همراهیتان تا بدین لحظه. از علاقمندان به کتاب کتابخوانی دعوت میکنیم شننده برنامه امروز صدای کتاب باشند و مدت 15 دقیقه پیشکش این علاقمندان میشود.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستان عزیز، علاقمندان به کتاب و مطالعه. همراه شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه داستان خداداد خان از مجموعه داستان زن زیادی نوشته مرحوم جلال آل احمد نویسنده شهیر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. امیدوار هستیم از شنیدن این داستان لذت ببرید. درست است که خداداد خان حتی قبل از انتخاب با عضویت کمیته مرکزی هم چشم و چراغ حزب بود، ولی در محافل بسیار بالاتر حزبی هنوز آدم قابل اطمینانی نبود و اگرچه 5 سال از بهترین سالهای جوانی خود را در زندان دیکتاتوری دفن کرده بود و در این سالهای اخیر هم در محافل فرهنگی و خانه‌های فرهنگی با بسیاری از آدم‌ها آشنایی پیدا کرده بود، ولی هنوز با مجالس نیمه سیاسی و نیمه دوستانه پا باز نکرده بود و هنوز از نظر دستگاه رهبری آدم قابل اعتمادی تشخیص دادن نشده بود. در صورتی که هر حزب ساده‌ای هم این مطلب را می‌دانست که شرط انتخاب با عضویت کمیته مرکزی رابطه داشتن با مجالس نیمه سیاسی و نیمه دوستانه است. از حق هم نباید گذشت که قسمت اعظم این بی‌اعتمادی را خود او باعث شده بود. به این طریق که تا مدت بسیار کوتاهی قبل از انتخاب شدن با عضویت کمیته مرکزی به قول خودش در حزب یک پوزیسیون کریتیک گرفته بود و از افراد دسته‌ای بود که انتقاد می‌کردند و با اصل تمرکز حزبی چندان آشنایی نداشتند. درست است که خداداد خان با فشار همین دسته برای عضویت کمیته مرکزی پیشنهاد شده بود و آخر هم با فشار همانها به این سمت انتخاب شد، ولی تقریباً 6 ماه قبل از انتخاب شدن پی برده بود که اصل تمرکز بسیار لازمتر و اساسی تر است تا اصل دموکراسی. و همین علت رفت و آمد خود را با محافل انتقاد کنندگان تقریباً بریده بود و به جای آن با محافل فرهنگی و خانه فرهنگی بیشتر حاضر می شد و در همین ایام بود که توانست سخنرانی درباره با اصل تمرکز خوب بگیریم در سیستم حزبی ایراد کند. و به هر صورت حالا نه تنها مثل همیشه چشم و چراغ همه نوع محافل حزبی و غیر حزبی و فرهنگی و خانه فرهنگی است، بخصوص از این که از آشنا شدن با محافل نیمه سیاسی و نیمه دوستانه با عضویت کمیته مرکزی انتخاب شده است، سخت به خود می بالد. به قول دوست تازه نماینده شدهش، حالا دیگر پشت به کوه قاف دارد و در کاربر سیاسی آینده او حتی بدبین‌ترین دوستان او هم نمی توانند تردیدی بکنند. خداداد خان همیشه یک مرد اصولی بوده است. همیشه، حتی قبل از انتخاب شدن با عضویت کمیته مرکزی.